سلام به شما عزیزان در ایران و هر نقطه دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ایران نامزدی میرحسین موسوی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری با واکنش‌های گوناگونی روبرو شده است. برخی از ناظران در ایران با آمدن امیرحسین موسوی آقای میرحسین موسوی به عرصه انتخابات بر این باورند که آقای محمد خاتمی از این عرصه کنارگیری خواهد کرد. آنسوتر همزمان با انتشار گزارش تازه سازمان عفو بین الملل درباره سرکوب فعالان حقوق بشر در ایران، دستگاه قضایی حکومت اسلامی انقلابی ایران گروهی از معلمینی را که خواستار حقوق خود شده بودند به زندان تبعید و برکناری از کار محکوم کرد. دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران وعده داده بود به خواسته های صنفی معلمان رسیدگی خواهد کرد. در عرصه منطقه‌ای سوریه بر حمایت خود از ادعای مالکیت امارات بر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا تأکید ورزیده است. کارشناسان امور خاورمیانه این تأکید سوریه را آغاز فاصله گرفتن تدریجی سوریه از متحد خود ایران دانستند و اظهارات هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق درباره اختلافات مرزی این کشور با ایران با استاب نسبتاً گسترده‌ای در رسانه‌های خبری دنیای عرب یافته است. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با آقای علیرضا نوری‌زاده، نویسنده روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. خب سلام به شما آقای نوری‌زاده که صحیح و سالم و تندرست از واشنگتن به لندن بازگشتید. سلام من و آقای سازگارا به شما.
درود بر شما و دکتر سازگارا و همینطور به همه همکاران نازنینی که در اون روزایی که در خدمتون بودم نهایت مهر و لطف رو داشتن. بنده هنوز گرفتار جتلکم و همینطور در بازگشت خبر بسیار تلخ و دردناکی به هم رسید از درگذشت خاله من که بسیار او رو دوست داشتم و او هم به جمع 7000 سالگان پیوست، بی آن که به لطف جمهوری ولایت‌فقیه بخت دیدارش رو داشته باشم در آخرین لحظه.
خب تسلیت ما رو و همکارانتون رو بپذیرید. غم آخرتون باشه آقای دکتر نوری‌زاده. آقای نوری‌زاده، آقای میرحسین موسوی هم به عرصه انتخابات وارد شدن و همینطور آقای علمی، این رو تحولی میدونید در چه راستا و عرصه انتخابات رو چند ماه مونده به آغاز رأی گیری چطور تفسیر میکنید و چطور به نظر میاد؟
آقای اکبر علمی تفاوت‌های بسیاری با اون دو نامزد، یعنی آقای خاتمی و آقای میرحسین موسوی دارد. آقای علمی به هر حال در دوران نمایندگی نشان داد که مسئولیت‌های خود رو به عنوان یک نماینده در برابر مردمی که او رو انتخاب کردن، مردم تبریز، می‌شناسد و به همین دلیل نیز او رو رد صلاحیت کردن. حال اجازه به او بدهند یا ندهند یه مسئله جداست، ضمن اینکه آقای علمی یک هزارم امکاناتی رو که نامزدهای دولتی ازش برخوردار نداره. بنابراین واقعا میتوان گفت که مسابقه عادلانه ای نیست که همه به یک نسبت و به یک صورت از مواهب و مراهم رهبر و رژیم جمهوری ولایت‌فقیه برخوردار باشه. این که آقای موسوی چرا الان آمد، بنده گمان میکردم ایشون بیاد. قبلا هم ما با هم صحبت کرده بودیم، اتفاقا با آقای دکتر سازگارا در همین زمینه سخن میگفتیم که آمدن آقای موسوی چه حادثه ایست، چه امر تازه ایست. آقای موسوی که هنوز داره حرفای 30 سال پیشو میزنه، آقای موسوی که بیش از آن که آمدنش آزادی خواهان رو خوشحال بکنه، ذوب شدگان در ولایت ولی اول و ولی دوم رو شادمان کرده، دستگاه امنیتی سپاه خوشحاله، چپهای رژیم شادمانند. بنابراین من فکر می کنم آزادی خواهان ایران و اونایی که حتی دل به آقای خاتمی بستن می توانند موسوی رو به عنوان یک نامزد شایسته که قادر است از حقوق مردم دفاع بکنه به رسمیت بشناسند. اما در این حال من در پس پرده یک بازی دیگری رو می بینم. اصرار آقای کروبی به ماندن در این بازی به گمان من برای آقای خاتمی سنگین بوده و در این حال چون خاتمی زیر فشار شدید اون گروهش بوده، افرادی که یا دلشون برای میز و مقام تنگ شده و یا گمان میکنن خاتمی این بار با داشتن 8 سال تجربه میتواند کاری بکند کارستان، زیر فشار اونا ناچار شد اعلام نامزدی بکنه. گمان نمی کنم خاتمی ته دلش راضی به این کار بود، اما چون موسوی در اون زمان مردد بود با آقای خاتمی گفتن تو بیا، حالا اگر موسوی اومد بعد مسئله دیگری میشه. آقای خاتمی صریحا گفته در این انتخابات یا من یا موسوی، هر دو نخواهیم بود. پس حال که موسوی آمده باید انتظار داشت که آقای خاتمی کنار رود، مگر آنکه باز میگم این اظهار این حرفا که میایم یا نمیایم اینها همه مظاهر و عوامل بازی باشه که همچنان ما از نقطوی آن بیخبریم و از پس پرده آن آگاه نیستیم. به هر حال آمدن آقای میرحسین موسوی گمان نمی کنم چندان مردم رو شادمان کرد و خوشحال شدن از اینکه حریف قدری آمده که در برابر طالبان حاکم میتواند کاری بکند. نه، من تصور میکنم آقای موسوی یا آقای احمدی نژاد با درستی بیشتر، با دانش بیشتر، ولی در همون مسیر فکر میکنه و همون خط و ربط داره، منتها چون نقاشه یه مقدار اون اندیشه ها ظرافت رنگ و تنوع رنگ ها هم بهش خورده، ولی آقای موسوی هنوز داره از اقتصاد سوسیالیستی و هنوز داره از مبارزات ضد امپریالیستی و از این صحبت ها میکنه و از عملکرد دولت خودش هم دفاع میکنه. بله، دوران جنگ بود، ایشون کفن رو به موقع به مردم رسون، اونم با برنامه‌ای که حزب توده و چپ ها تنظیم کرده بود.
خوش اومده احساس
کنم. منم از سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری زاده و همه بینندگان عزیز.
عرصه انتخابات رو شما چطور میبینید؟ چند ماه مونده به رأی گیری؟
والا کاندیدا شدن آقای مهندس موسوی در واقع میشه گفت به نوعی پدیده این انتخاباته. من به نظرم اومدن آقای مهندس موسوی رو در دو سطح باید بررسی کرد، یکی در سطح رقابت ها و کاندیدا هاست، یکی در یک سطح کلان مملکتی که چه تأثیری میتونه بگذاره، آیا ایشون کاری خواهد تونست بکنه یا نه. در سطح انتخابات ایشون در نامه اومدنش که نوشته، حالا جسارتاً بعد خدمت های مهندس موسوی هم عرض کنم دوتام غلط انشایی توش داره، یک لغت اولای عربی صفت تفسیری رو یک تر فارسی هم بعدش گوشتن نوشتن اولاتر که غلطه، در حدود صفت تفسیری درست میشه. یکم ایشون گفتمان رو که آقای آشوری به زیبایی جای دیسکورس انگلیسی گذاشتن غلط به کار بردن تو نامشون، باید به جاش گفته بذارن. لغت گفتمان به معنی دیسکورسه و همونی که قبلا گفتار میگفتن. به هر حال از این نکته که بگذریم که حیف آقای مهندس موسوی همچین اشتباهاتی در نامشون داشته باشن، به نظر من آقای مهندس موسوی مورد حمایت یک بخش از فرمانده های قدیمی سپاه هم هست، یک بخشی از جناح اصولگراها تمایل دارن با مهندس موسوی، یک بخش از وزارت اطلاعات، اتاق فکر حداقل جناح چپ وزارت اطلاعات هم پشت آقای مهندس موسوی هست، هول میدن برای اینکه ایشون بیاد تو صحنه. و نامه هم که ایشون نوشته در اونجا به ظرافت اشاره کرده که امثال شهید باکری ها جاشونو به برج سازهایی که مراد همین آقای صادق محسوبی است که اختلاف هم داشت با شهید باکری با برادران باکری در زمانی که ارومیه بودن، با این ظرافت در واقع ایشون هم سعی کرده که نشون بده که این بخش سپاهی ها پشت ایشون است. همونجوری که دکتر نوری‌زاده فرمودن، احتمال داره که آقای خاتمی هم به نفع آقای موسوی کنار بره، اگر البته بتونه ایشون مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکتی ها رو که بهش فشار میارن کاندیدا بشه قانع بکنه، چرا که اطرافی های مهندس موسوی اصلا با این طیفایی که دور آقای خاتمی هستن تا اینجا میونه خوبی ندارن، و اگر آقای مهندس موسوی ببره خیلی چیزی گیره این طیفا نمیاد، هم داره اونها آقای خاتمی رو در صحنه میخوان نگه دارن. و آقای کروبی هم البته فکر نمی کنم کنار بره، صراحتا گفته تیمی هم که دور ایشون هست کنار برو است. اما باید بازم منتظر بشیم، چون در جناح به اصطلاح اصولگراها اونها تا اینجا به نظر میاد آقای احمد نژاد رو میخوان جلو بندازن، ولی اومدن آقای مهندس موسوی یه چکافی هم در اونها خواهد انداخت و احتمال این هست که با چند تا کاندیدا بیان وارد عرصه انتخابات بشه. اما از این صحنه که بگذاریم که حالا هفته‌های بعد هم باز تغییر خواهد کرد، من یه حرف کلان هم آقای چالنگی دارم. ببینید، حرف کلان من این است که در تمام کشورهایی که انقلابات ایدئولوژیک کردن، یک روندی رو مشابه شما میبینید. ابتدا اون تئوری به اجرا در میاد، بعد چون ایدئولوژی گرایی ره به جایی نمیبره شکست میخورن، یک دوره میرن سراغ اصلاح کردن نظام، مثل خروشوف در شوروی یا صدگل ماو یا آقای خاتمی در ایران. چون ساختار اون ایدئولوژی اشکال داره، اون اصلاحات ره به جایی نمیبره شکست میخوره، اما هنوز انقلابیون حاضر نیستن اون تئوری ها رو رها کنن. یک دوره تو تمام این کشورها بازگشتن به شعارهای نخستین انقلاب در دستور قرار میگیره. تصور میکنن اون تئوری ها خوب اجرا نشده، ولی اشکال نداره، اگه برگردن به شعارهای اول انقلاب درست میشه. مثل داردسته چهار نفری در چین، یا دوره سنگین برژنفی در شوروی، یا اومدن آقای احمدی‌نژاد در ایران. منتها آقای احمد نژاد در ایران در واقع میشه گفت کاریکاتور اون شعارهای اول انقلاب بود. ایشون
آقای احمد نژاد و برژنف
در واقع دوره‌ای که برگردیم به تئوری های
آقای ماو
و اون چهار دسته چهار نفری که همسال آقای ماو ده. یعنی دوره‌ای که ما برگردیم به شعارهای اول انقلاب، همونا رو دوباره اجرا کنیم. منتها آقای احمد نژاد خیلی هم فهمیدن تو این 4 سال که کاریکاتور اون حرفا رو میزنه و بعدم یه کارهایی میکنه که اصلا با عقل متعارف هم جور در نمیاد و مسئله دار میکنه، برنامه ریزی رو میزنه زیرش، ساز با برنامه رو منحل میکنه، همکاراش رو دائم تغییر و تبدیل میده، یه کارهایی که به هر حال چیزی سن. از نظر من آقای مهندس موسوی در واقع اوریجینال و اصلی اون شعارهای اول انقلابه. بنابراین تمایلی که شما از پاره از مدافعین تئوری انقلاب میبینید از آقای موسوی در واقع همون گرایش است که میخوان برگردن به شعارهای اول انقلاب. خود آقای مهندس موسوی تا الان حرفایی که زده، باید یه خود دیگه با صبر کرد ببینیم آیا ایشون تغییری کرده، تحولی کرده یا نه. ولی اصراری که به برگشتن به خط امام داره ایشون، اصراری که به برگشتن به نوع اقتصادی که ایشون تعریف میکنه داره، اصراری که به دین حد اکثری و نگرش به مکتب اسلام تا اینجا نشون داده، حاکی از این آقای مهندس موسوی تغییری نکرده. به نظر من آقای مهندس موسوی در دانشگاه تهران که ایشون صحبت کرد، سوالات پاره دانشجوها رو جواب نداد. ایشون باید خودشو آماده کنه. کاریزما آقای خمینی تموم شده، کافی نیست ایشون بگه من خط امام رو اجرا میکنم. آقای خمینی الان که کاریزماش تموم شده نیست، خودش محل نقده. کشتار سال 67، گروگانگیری، اینا رو باید ایشون دوره تصدیش بوده، باید جواب بده. کافی نیست،
باید نیست ایشون رای رو میرن که خودشون متعدد.
نه میفهم، برای در واقع صحنه سیاست ایران میگم. ایشون وقتی اومده تو میدون، بازگشتن به اون حرفا باید خودشو آماده کنه که نسل جوان حالا همون سوالات رو دیگه نسل ما نیست داره و خود آقای خمینی رو زیر سوال میبره. و به نظر من کلان که نگاه کنیم، حالا شاید زود من دارم اینو میگم، اما فرض کنید که به دست آقای مهندس موسوی هم دوباره حکومت بخواد برگرده تمدید کنه اون شعارا رو
امکان پذیر
یعنی باز مشکلی از کشور حل نخواهد شد، زمین که دنیا عوض شده، ایران عوض شده، مردم هم عوض شده.
خب آقای نوری‌زاده، پرسش اینه که چرا حدود سه ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران برنامه مشخص و روشن و به گفته امروزی ها شفافی ما از نامزدهای ریاست جمهوری نمیبینیم، و اگر میبینیم کلیات از قبیل این که اقتصاد آزاد یا مثلا شعارهایی که در اول انقلاب هم داده میشون به نحوی.
عملا آقای چالنگی، شما در دوران انتخابات، در دوران عمر جمهوری اسلامی و در جریان انتخابات ریاست جمهوری هیچ نامزدی رو منهای آقای احمد توکلی در یک دوره ندیدید که با برنامه بیاد جلو، یعنی بیاد بگه من برای اقتصاد این برنامه رو دارم، برای سیاست خارجی این برنامه رو دارم، چون تصمیم گیرنده کسی دیگری است. البته آقای خاتمی وقتی دوره دوم خرداد آمد در سال 76، ایشون یک مسائل کلی رو مطرح میکرد، مثل جامعه مدنی، مثل حقوق بشر، مثل آزادی بیان، آزادی اندیشه، اینا چارچوب کلی داشت. ولی آقای خاتمی کجا برنامه اقتصادی آورد؟ نداشت. مرحوم حسین عظیمی بعد از اینکه آقای خاتمی انتخاب شده بود ازش خواهش کردن برن باشون ملاقات بکنن، مذاکره کنن و برنامه های ارائه بدن، و ایشون با تعجب گفته بود شما چگونه آمدید و رئیس جمهوری شدید و برنامه ندارید؟ این اسباب تعجب شده بود. واقعا الان میخوان برای این اقتصاد نابسامان ایران که واقعا به مرحله خطرناکی رسیده، برای این میخوان چیکار کنن؟ کشوری که الان داره صندوق ارزش خالی میشه، رئیس جمهوریش 1 میلیارد دلار در یک مورد و 870 میلیون دلار در یک مورد دیگر پولها رو به بانک مرکزی حساب پس نداده، واریز نشده و این پولها خارج از بودجه خرج شده، اینا میخوان اینا رو بگذارن برای دولت بعدی چیکار بکنن؟ من واقعا تعجب میکنم. ایران وقتی آقای احمدی نژاد، بذارید برگردم عقب، وقتی آقای خاتمی آمد به دنبال جریان میکونوس، ایران به قول خود آقایون منعزل، منزوی، مورد نفرت از سوی جهانیان بود، سفرای اروپایی از ایران فرا خوانده شده بودند، روابط ایران با همسایگان عرب در نازلترین سطح قرار داشت. آقای خاتمی آمد. وقتی آقای خاتمی دولت رو تحویل داد، در واقع اون اواخرش به هر حال مشکلاتی بود، ولی در مجموع با یک وضع نسبتا مناسبی تحویل داد، روابط با همسایگان عرب روابط خوبی بود، با عربستان سعودی، با مصر، حتی با مبارکشون ملاقات کرد، قرار تجدید رابطه بود که آقای خامنه ای نگذاشت، با امارات، با دیگر همسایگان، یعنی کار به جای رسید. یادم نمیره عربستان سعودی برگشت به امارات گفت من به خاطر تو که میخوای سر سه تا جزیره با ایران جدال بکنی، نمیام روابط استراتژیکم با ایران رو به خطر بیاندازم.
برنامه
در هر حال روابط
آقای نوری‌زاده، عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم،
الان میگم، بله الان عذر میکنم خدمتتون، الان دوباره ما رسیدیم به مرحله میکونوس، یعنی دوباره ایران در انزوای مطلق. الان این برنامه که عربستان سعودی گذاشت، کنفرانس کوچک سران و تصمیماتی که دارن میگیرن واقعا به ضرر ایرانه. یعنی در جریان میکونوس خب اروپا علیه ایران بلند شد، غرب بلند شد و عرب ها هم تا حدی، الان عرب ها پیشگام شدن، جلو افتادن و غرب هم که تکلیفش معلومه داریم میبینیم، فقط یه آقای سولاناس برای جمهوری اسلامی سینه میزنه، ولی بقیه چنین حالتی رو ندارن. خب کدام یک از این نامزدها آمدن بگن ما اگه اومدیم مشکلاتمون رو با عرب ها چجوری حل میکنیم؟ الان عراق داره برای ما شاخشونه میکشه، قرارداد 1975 الجزیره رو دارن زیرش میزنن، آقای زیباری دوست عزیز ایران داره میگه ما مرزها مشخص نیست، مرزهای شرط العربه مشخص نیست، عجب پس خط الغرب چه شد؟ اینه که هیچ کدام از این نامزدها برای کارهاشون برنامه ارائه ندادن، و من تصورم هم این است که مردم ما آنچنان گرفتارن که فقط شاید دلشون میخواد از این شاخه به آن شاخه بپرن.